اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارایم برنامه خبری ساعت تقدیم میکنیم. این هفته رئیس جمهور جو بایدن پس از امضای بسته محرک اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری روانه سفر به نقاط مختلف کشور شده و نیز فرستادن چک های محرک اقتصادی به امریکایی ها آغاز میشه. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. سفیر افغانستان در امارات متحده عرب امروز دوشنبه گفت که گفتگوهای صلح میان هیئت حکومت افغانستان و گروه طالبان حال در دوحه پایتخت قطر متوقف شده است و این گفتگوها باید به مکانهای دیگر تأخیر کند. به گفته این دیپلمات افغانستان، حکومت قطر فشار کافی بر گروه طالبان وارد نکرد تا این گروه سطح خشونت خود را کاهش دهد. جاوید احمد سفیر افغانستان در امارات متحده عرب به خبرگزاری رویترز گفته است که مذاکرات صلح نباید در یک محل مشخص ادامه یابد، بلکه این گفتگوها در کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی، شرق میانه و در داخل افغانستان نیز ادامه یابد. با گفته آقای احمد، طالبان در دفتر قطر که در سال 2013 میلادی افتتاح شد بسیار احساس راحتی میکنند و آنان باید از ساحه راحتی خود بیرون شوند. این دیپلمات افغانستان همچنین گفته است که قطری ها میتوانستند نقش فعال و قاطع را بازی کنند و بر گروه طالبان فشار وارد کنند تا خشونت را کاهش دهد و با آتش بس توافق کند. اما با گفته آقای احمد، مقام های قطری از اهرم های فشار خود در برابر گروه طالبان استفاده مناسب نکردند. مقام های قطری تا حال در مورد این اظهارات سفیر افغانستان در امارات متحده عرب تبصره نکردند. گروه طالبان امروز دوشنبه تایید کرد که یک هیئت ده نفری این گروه در نشست مسکو شرکت خواهد کرد. محمد نعیم، یک سخنگوی گروه طالبان، در صفحه تویتر خود نوشته است که ملا برادر، رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر، ریاست این هیئت را بر عهده دارد. قرار است روسیه به تاریخ 18 مارچ نشست را در رابطه با روند صلح افغانستان برگزار کند. مقام های حکومت افغانستان گفتند که اگر گروه طالبان در نشست مسکو شرکت کند، هیئت مذاکره حکومت افغانستان نیز در این نشست اشتراک خواهد کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز دوشنبه با ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها در آن کشور گفت که در یک هفته گذشته بیش از 100 غیرنظامی کشته و زخمی شدند. ذبیح‌الله فرهنگ، سخنگوی این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت که در این مدت 13 غیرنظامی جان باخته و 93 غیرنظامی دیگر زخمی شدند. روز گذشته کابل نیز گواهی دو انفجار بود که در این رویدادها 3 غیرنظامی جان باخت و 12 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس معلومات کمیسیون حقوق بشر افغانستان، این غیرنظامیان در 10 رویداد جداگانه در ولایت‌های کابل، هرات، قندوز، غور، کنر و پکتیا قربانی خشونت‌ها میان جنگجویان گروه طالبان و نظامیان افغانستان شدند. شورای امنیت ملی افغانستان امروز شنبه گفت که طالبان در زندان‌هایشان محبوسین را شکنجه می‌کنند، مورد لاتکوب قرار می‌دهند و حتی می‌کشند. قبل بر این، پاتریشیا گوسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، تخویف، لاتکوب و اعدام را از جمله موارد خوانده بود که گروه طالبان بر زندانیانشان تطبیق می‌کند. شورای امنیت ملی افغانستان نیز تایید کرده است که افراد رها شده از زندان‌های طالبان از شکنجه و اذیت حکایت کردند. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، با فرستادن پیام تصویری به رسانه‌ها گفته است که تحقیقات و اظهارات دیدبان حقوق بشر در مورد برخورد طالبان با زندانیان بجا است. اما گروه طالبان اظهارات دیدبان حقوق بشر را رد کرده و گفته است که بر اساس شایعات حکومت کابل ترتیب شده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از وزارت داخله آن کشور خواسته است که درباره انتقال مواد انفجاری توسط یک رسانه خصوصی در این کشور وضاحت دهد. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در صفحه فیسبوک خود نوشت که یافته های آنان نشان می دهد که یک رسانه خصوصی در انتقال مواد انفجاری در آن کشور دست دارد، اما از افشای نام این رسانه خودداری کرده است. آقای آریان در پاسخ به این واکنش کمیته مسئولیت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای گفته است که جزئیات بیشتر را در مورد این موضوع به زودی با رسانه‌ها و مردم افغانستان شریک خواهد کرد، اما زمان دقیق آن را مشخص نکرد. پلیس کابل امروز دوشنبه گفت که در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل دست کم 15 غیرنظامی زخمی شدند. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل به خبرنگاران گفت که این انفجار حوالی ساعت 3:50 به وقت محل در منطقه دهنباغ از مربوطات اوزه 4 به وقوع پیوست. آقای فرامرز همچنین گفت که نیروهای امنیتی تا کنون 15 زخمی را از محل انفجار به شفاخانه ها انتقال دادند که تمامی آنان غیر نظامیانند. هدف این انفجار یک موتر مسافربری نوع کاستر مربوط وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان بوده است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان با نشر خبرنامه نیز در صفحه فیسبوکش نوشته است که در این انفجار شماری از کارمندان آن وزارت زخمی شدند. تا حال مسئولیت این عمله را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است، اما حکومت افغانستان در گذشته گروه طالبان را مسئول حملات مشابه خوانده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز دوشنبه گفت که ایالات متحده به خاطر احیای توافق هسته‌ای باید سریع عمل کند، زیرا به محض که انتخابات ریاست جمهوری آن کشور آغاز شود برگشت به برجام تا آخر سال جاری بعید به نظر می‌رسد. آقای ظریف که از طریق ویدیو کنفرانس در اتاق فکر مرکز پلیسی اروپا صحبت میکرد، بار دیگر به خواست تهران تاکید کرد و گفت که واشنگتن باید به همه تعهدات هسته‌ای خود عمل کند و تعزیرات اقتصادی وضع شده علیه تهران را لغو کند. وزیر خارجه ایران همچنین گفت که اروپایی ها به سازش عادت دارند و ایران و ایالات متحده به سازش عادت ندارند. با گفته این دیپلمات ایرانی، آمریکایی ها عادت به تحمیل خواسته های خود دارند و با گفته وی حکومت ایران عادت به مقاومت دارد. آقای ظریف همچنین گفت که حال زمانی فرا رسیده است که یا به توافق برجام برگشت و یا هر یک از جناح‌ها مسیرهای خود را به پیش ببرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی به صورت یک جانبه از توافق هسته ای ایران بیرون شد و تظاهرات شدید اقتصادی را بر تهران وضع کرد. جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا گفته است که واشنگتن مایل است دوباره به توافق برجام برگردد، مشروط بر اینکه نخست تهران به همه تعهدات هسته‌ای خود عمل کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در هفته جاری با متحدین خود در ژاپن و کره جنوبی ملاقات می‌کنند. هدف سفر این مقام‌های ارشد آمریکایی به ژاپن و کره جنوبی تقویت روابط میان این کشورها در برابر قدرت روزافزون چین و مقابله با کره شمالی خوانده شده است. جزئیات از لیلی مو حبیب عظیمی.
این نخستین سفر خارجی دو مقام ایالات متحده به نمایندگی از اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا است. وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده سفر خود به کشورهای آسیایی را امروز دوشنبه آغاز می کنند. این دو مقام ارشد امریکایی نخست به توکیو پایتخت ژاپن سفر خواهند کرد. بلینکن و آستن قرار است روز سه‌شنبه با توشیمیتسو موتوگی وزیر خارجه ژاپن و نوبو کیشی وزیر دفاع ژاپن ملاقات کنند. پس از ملاقات با همتایان ژاپنی خود، این دو مقام ارشد آمریکایی روز چهارشنبه به سیول پایتخت کره جنوبی سفر خواهند کرد. روابط میان ایالات متحده و چین، دو بزرگترین اقتصاد جهان، در پایین‌ترین سطح قرار گرفته است و بخشی از این تنش‌ها به جنگ تجارتی برمی‌گردد که در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ میان واشنگتن و بیجینگ آغاز گردید.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سازمان داکران بدون سرحد یا MSF امروز دوشنبه گفت که در حمله عمدی و گسترده مراکز صحی در منطقه جنگ‌زده تیگری یوتیوپیا چورو چپاولو ویران شده است. مقام‌های MSF گزارش دادند که از جمله 106 مرکز صحی که بین ماه‌های دسامبر 2020 میلادی تا اوایل ماه مارچ 2021 میلادی سروی شد، حدود 70 مرکز صحی در منطقه تیگری غارت شده و 30% این مراکز آسیب دیده است. MSF گفته است که فقط 13% این مراکز صحی در منطقه تیگری هنوز هم فعالیت عادی دارند. جمعیت منطقه تیگری به 6 میلیون نفر میرسد و ابی احمد صدر اعظم یوتوپیا از ماه نوامبر سال گذشته به این سو بر ضد تیگری ها در این منطقه درگیر جنگ است. گزارش ها از میانمار میرساند که در اثر گلوله‌باری نیروهای امنیتی آن کشور حداقل 39 نفر از معترضان کشته شدند. بخش عمده این خشونت ها در نزدیکی شهر یانگون از عمده ترین شهرهای میانمار صورت گرفته که فابریکه های چینی در آن موقع دارند. چین از حامیان حکومت نظامی میانمار قلمداد می شود. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
خبرگزاری رویترز به نقل از گروه حقوق بشری سازمان معاونت برای زندانیان سیاسی خبر داده است که 22 نفر از معترضان در منطقه موسوم به هیانگتایا به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. بر اساس گزارش تلویزیون حکومت نظامی میانمار، این برخورد پس از آن صورت گرفته که 4 کارخانه لباس و 1 کارخانه کود کیمیاوی از سوی معترضان با آتش کشیده شد. با این حال سخنگویان حکومت نظامی میانمار در مورد این حادثه جزئیاتی ارائه نکردند. این خشونت ها خونین ترین روز را در میانمار پس از کودتای اول ماه فوریه رقم زده است. اعتراض ها در میانمار حالا وارد هفتمین هفته خود شده است. در این مدت به نقل از تلویزیون حکومت نظامی میانمار 126 نفر از سوی نیروهای امنیتی کشته و بیش از 2150 نفر دیگر توقیف شدند.
و شماره افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند حدود 119,957,000 نفر رسید. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 2,655,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده با ثبت حدود 29,439,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 534,889 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین و گزارش های ای برنامه. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که طالبان برای نگهداری زندانیان ظرفیت و صلاحیت قضایی ندارند. از طرف هم کمیته عدلی و قضایی مجلس نمایندگان گفته که برخورد غیر انسانی طالبان با زندانیان غیر قابل انکار است. خیرالله رسولی در این رابطه گزارش میدم.
پاتریشیا گوسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان برای گرفتن اعتراف از زندانیانشان آنها را تخویف، لاتوکوب و حتی اعدام کردند. خانم گوسمن در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفته است که زندانها بخش از منازعه جاری و ناکامی طالبان در انکار از شکنجه بوده است. شورای امنیت ملی افغانستان اظهارات این مقام دیدبان حقوق بشر را تایید میکند. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفت:
لبنانیان سره د طالبانو د شلن په حق لا
تحقیقات و اظهارات دیدبان حقوق بشر در مورد برخورد طالبان با زندانیان بجاست. آن شمار سربازان امنیتی و دفاعی که در نتیجه عملیات آزاد شده اند گفته اند که عذاب کشیده اند، در گرسنگی، تشنگی، تاریکی، سرما، گرما و سایر مشکلات نگهداری شدند. آقای اندر افزود که طالبان دستان، چشمان و پاهای این زندانیان را بسته و با آنها مانند حیوانات رفتار کردند. برخی زندانیان لتوکوب شده و حتی به قتل رسیدند که به گفته او این رفتار طالبان با زندانیان خلاف شریعت و اصول حقوق بشری است. آقای اندر همچنان افزود که طالبان هیچ گونه امکانات، مکان، ظرفیت، گماشتن وکیل مدافع و صلاحیت قضایی نگهداری محبوسین را ندارند. اما طالبان اظهارات دیدبان حقوق بشر را رد کرده و گفته اند که بر اساس شایعات حکومت کابل این اظهارات ترتیب شده است. کمیته عدلی و قضایی مجلس نمایندگان افغانستان نیز به این باور است که رفتار خلاف قانون طالبان با زندانیان یک عمل قابل انکار نیست. محمد علی علیزاده عضو این کمیته به صدای آمریکا گفت که طالبان نه تنها نیروهای امنیتی افغان بلکه مسافرینی را که از شهرها رو بوده مورد انواع شکنجه فیزیکی و روانی قرار دادند.
چی در مورد حکومت افغانستان، چی در مورد طالبان، وقتی که رفتار با زندانی ها صورت میگیره هیچ توجیه و دلایل شرعی قانونی وجود نداره که بتونه این گونه رفتارها را با او توجیه کنه. همه ایشان ناشی از نقض قوانین است، نقض شریعت است، حتی نقص اخلاق انسانی هست.
آقای علیزاده دلیل چنین برخوردها را نبود نظارت دقیق داخلی و بین المللی از زندانها و بازپرسی از این گونه عملکردها خواند. وحید فرزایی عضو شورای رهبری اتحادیه حقوقدانان افغانستان نیز هر گونه تعذیب و شکنجه زندانیان را خلاف اصول حقوق بین المللی و احکام اسلامی می داند.
چه از لحاظ حقوق داخلی افغانستان، چه از لحاظ حقوق بشری و چه از لحاظ حقوق اسلامی، شکنجه و مجازات زندانی ها و محبوسین هیچ توجیه حقوقی و قانونی نداره و هیچ کس حق نداره شخصی را که اسیر است، زندانی است یا محکوم به مجازات است، او را شکنجه بکنه.
این در حالی است که حدود یک ماه پیش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و کمیشنری عالی حقوق بشر این سازمان با نشر گزارش اعلام کردند که واقعیت شکنجه زندانیان در مقایسه با دو سال پیش در افغانستان کاهش یافته، اما با آن هم رقم شکنجه در زندانهای افغانستان به گونه‌ای نگران کننده بلند است. این سازمان همچنان از برخورد طالبان با محبوسین در توقیفگاه‌های آن گروه نگرانی کرده است.
شنونده‌های عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. های ما شما بهتر می‌دانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شب‌ها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم، هم به خود ضرر می‌رسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
صادرات ایران به افغانستان به حدود 4 میلیارد دلار رسیده و اما میزان صادرات افغانستان به ایران تنها بین 40 الی 50 میلیون دلار بوده. در مورد ظرفیت سازی یکچه بیشتر در سکتور تجاری افغانستان، سر عظیمی مصاحبه با سیف الدین سیحون استاد اقتصاد در پوهنتون کابل انجام داده که اینک به توجه می رسم.
صادرات ایران به افغانستان از مرز 4 میلیارد اگر سالانه بگذره هیچ جای تعجب نیست، به دلیل از اینکه ایران یک کشوری هست که کالای مصرفی و تولیدی را نیازمندی های بازار افغانستان حتی بهتر و با کیفیت تر در بازار عرضه میده، از مواد مثلا شوینده، از مثلا فرش و سایلی به طور مثال استهلاکی زود مصرف، همش از دوا بعضا از بازار ایران تدارک میشه و تهیه میشه و مثلا وارد میشه از طریق بنادر. خب طبیعی است که هرچند که تجارت افغانستان با ایران بسیار عمده و گسترده نیست به اندازه که لازم باشه، ولی باز هم این تاثیرش این است که افغانستان چون ظرفیت نداره. بله گپ شما درست در این جهت که اگر افغانستان قرار باشد که اینمی نیازمندی های خود در داخل تولید کرده بتونه، میتونه که صرفه جویی کنه در حدود 2 میلیارد یا بیشتر از اون مثلا از واردات تعویض واردات بکنه. متاسفانه برنامه برای اینمی سازماندهی تولید و مثلا بازار مصرف و غیره نداره، از این بابت چون نیاز به واردات وجود داره بلاخره مجبور است از ایران یا کشور دیگه وارد شود و ایران در این زمینه از دیگه کشورها به مراتب از نظر کیفیت مواد بهتری را مثلا صادر میکنه به افغانستان.
با وصف موضوعی که شما اشاره کردین، موضوع کیفیت کالای صادراتی بود و موضوع دیگه که شما اشاره کردین ظرفیت سازی بود. به نظر شما ظرفیت سازی در قسمت اقتصادی در افغانستان در دراز مدت و در کوتاه مدت باید در چه چارچوبی باشه؟
خب کوتاه مدتش مثلا امیر میتونه بگیم که یک تحقیق صورت بگیره که افغانستان چه نیازمندی هایی داره. نیازمندی های مصرفی افغانستان بسیار کالای زود مصرفی هست که مثلا تاسیسات و فابریکات افغانستان میتونن که با بخش خصوصی داره مثلا تولید بکنن. کاغذ، قرطاسیه، مثلا تار، نخ، وسایل بسیار زیاد موضوعات هستن که نیازمندی بازار هستن و اینا را در حقیقت از کشورهای بیرونی. اگر قرار باشه که بخش خصوصی افغانستان که ادعا میکنه که یک بخش فعال است و تواناست برای به طور مثال تجارت اینا چرا سرمایه‌گذاری نمی‌کنن روی به طور مثال بازار به طور مثال نیازمندی افغانستان؟ این دشواری را بالاخره بازم برگردیم به خود داخل افغانستان، کشوری که تولید نداره، هیچ چیز تولید نمی‌کنه، هیچ شیء را در داخل افغانستان تولید نمی‌کنه، همش به طور مثال واردات می‌کنه و این در حقیقت یکی از نارسایی های ساختاری در اقتصاد افغانستان است که اینها در حقیقت اگر عرض بکنم 95 تا 97 درصد در حقیقت اینها واردات دارند، در حدود 3 تا 4 درصد صادرات. یعنی کسری بیلانس تجارت افغانستان در جهان نمونه نداره. یعنی یک کشوری که در حدود به طور مثال 11 میلیارد دلار، در حدود 10 تا 11 میلیارد دلار واردات داره، در حدود به طور مثال 200 میلیون تا 300 میلیون صادرات داره. 11000 میلیون مثلا واردات و 300 میلیون تا 200 میلیون صادرات. این بالکل یکی از عجایب است در اقتصاد جهان که یک کشوری که بدون این ظرفیت و این توانایی باشد مسلما هر سال از خود اسعار ضایع میکنه و بالاخره دارایی از دست میده و به حساب پیشرفت اقتصادی به رکود دچار میشود. این دشواری وجود داره. بله،
با توجه به گفتای شما، راهکاری که فعلا حکومت افغانستان داره به خاطر بهبود وضعیت چی هست؟
تولید کردن اقتصاد اساس کار است. افغانستان میبایست یک اقتصاد مولد و کارا ارزش ایجاد کنه، ارزش افزوده ایجاد کنه و چرخه فعالیت های اقتصادی در داخل بگردانه و این در حد نیاز و با تامین بازار داخلی خود تامین بکنه و سعی بکنه که به طور مثال مالی را کاهش بده، مثلا زمین در اختیار به طور مثال مولدین بگذاره و مثلا بعضی خدمات دیگه ای که لازم است بازاریابی و مارکتینگ و یا فراهم بکنه، کریدیت و سهولت های کریدیت و یا اعطا بکنه، ضمانتی به طور مثال حتی فروش بازاریابی را برای این نهادها انجام بده. همه اینا زمینه هستند برای تولید کردن اقتصاد، تجارتی کردن اقتصاد و صادراتی کردن اقتصاد یک کشور. تا زمانی که اقتصاد از اقتصاد مصرفی به طور مثال به اقتصاد تولیدی مبدل نشود، افغانستان به پیشرفت اقتصادی نائل نمیشه.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی غزنی از آوردن شفافیت در پروسه جذب اداره های دولتی در این ولایت خبر میدن و میگه که با نگرانی ها از فروش بست های ادارات دولتی پایان داده شده و برنامه های بیشتر بر ایجاد اطمینان داوطلبان روی دست است. اما شهروندانی که در پروسه های رقابتی جذب خدمات ملکی شرکت کردن راضی نیستن و میگن که همکنون فساد گسترده جریان داره. توجه کنین به گزارش در این مورد.
صفی‌الله سلطانی رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت غزنی در مصاحبه با صدای آمریکا گفت برای ایجاد شفافیت و سرعت در این برنامه کنکور خدمات ملکی برای بست‌های 5 و 6 و نظارت جامعه مدنی و نهادهای آکادمیک از جریان امتحانات بست‌های مهم روی دست گرفته شده که نتیجه خوبی داده است. آقای سلطانی نارضایتی مردم از پروسه راه یافتن به ادارات دولتی در گذشته را تایید کرد و گفت برای شفافیت بیشتر سیستم امتحانات کمپیوتری را فعال میکنند که مداخله انسانی در آن وجود ندارد.
سطح فساد ما برتان مطمئنا را میگیم که به 0% رسیده. ما بخشی رسیدگی به شکایاتی خدمات ملکی را بسیار به شکل خوبتر و فعالتر نگاه داشتیم. هر قضیه کوچک یا خردی فساد اگر باشه، موضوعات با بردی رسیدگی به شکایات خدمات ملکی که در مرکز هستند و کاملا یک بردی جداگانه است از پروسه های ما با او شریک می سازیم و برشان رسیدگی می کنه.
رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی غزنی همچنان افزود که در سال جاری به دلیل برخی ناباوری ها از شفافیت امتحان 80 تا 90 بست تعلیق و بازبینی شده است. شهروندانی که در پروسه امتحانات راهیابی به ادارات دولتی اشتراک کرده است از کنکور خدمات ملکی راضی هم. اما از شفافیت امتحانات متفرقه ادارات دولتی که تحت نظر کمیسیون اصلاحات اداری برگزار می شود انتقاد دارند. شهربانو و محمد عارف دو تن از باشندگان غزنی گفتند
اون واسطه نداره یا یک پول نداره در گرگان ها وقتی مراجعه مونه برایش جواب مثبت داده میشن، میگه منتظر کار باشین تا زمانی که ما به شما خبر ندادیم، اما اون زمان نامحدود هست برای اون جوان. اون جوان باید تا چند سال منتظر باشد که جواب پذیر بشنوه که ما در کدام ارگان بر ما وظیفه پیدا شد.
شاید بیش از 20 بار یا 30 بار 35 بار از زمانی سال 91 که فارغ شدیم تا حالا متاسفانه نتیجه خاص نگرفتیم و دلیلش هم واضحه، یا بس واسطه اینجا مطرح خیلی بستا پیشا پیش فروخته میشه نفری. درست نامش هست رقابت، ولی متاسفانه شخص برنده پیشا پیش معلومه و علمی دوستا و بندهای خدای دیگه که نواسطه دارن، نه پول دارن، نه وقتشان هم ضایع میشه.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی غزنی همچنان میگوید که 4500 بست خالی دیگر در ادارات دولتی این ولایت وجود دارد و قرار است در سال آینده از طریق رقابت آزاد افراد واجد شرایط در این بست ها استخدام شوند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یه هفته رئیس جمهور جو بایدن پس از امضای بسته معرک اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری روانه سفر به نقاط مختلف کشور شده و هم فرستادن چک های معرک به امریکایی ها آغاز میشه. در همین حال در واشنگتن بحث درباره رویارویی با موج مهاجران جریان داره که به مرزهای جنوبی ایالات متحده جمع شدند. گزارش میشل کوین خبرنگار صدای امریکا را در این مورد از لیلا محبیب عظیمی میشنوین.
رئیس جمهور جو بایدن و کاملا هریس معاون رئیس جمهور به عنوان بخشی از ماموریت کاریشان تحت عنوان کمک ها اینجاست سفر میکنند تا در مورد بسته محرک اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری تبلیغ کنند که در هفته گذشته لایحه آن تصویب و توشیح شد. این بسته که به عنوان یکی از گسترده ترین اقدامات علیه فقر در دهه های گذشته مورد توجه قرار گرفته است، شامل چک 1400 دلاری محرک اقتصادی برای بسیاری از امریکایی ها و تخفیف جدید 3600 دلاری هر طفل در مالیات برای والدین است. هیچ جمهوری خواه با استدلال اینکه این اقدام بسیار بزرگ و غیر متمرکز بوده است رأی نداد. جان براسل سناتور جمهوری خواه وایومینگ گفت
جمهوری خواهان می خواهند اطمینان حاصل کنند که مردم واکسین می شوند، اطفالشان به مکتب می روند و همه مردم به کار خود بر می گردند. لیکن وقتی آنها می خواهند از یک بحران سوی استفاده کنند، ما نمی خواهیم در کنار آنها بیستیم.
دموکرات ها با اشاره به نظرسنجی های اخیر می گویند که اکثریت امریکایی ها از این بسته حمایت می کنند. با عنوان مثال یک نظرسنجی توسط CNN نشان داده است که 61% از پاسخدهندگان در این نظرسنجی از اقدامات مساعدت مالی حمایت می کنند. نانسی پلوسی می گوید فقدان حمایت جمهوری خواهان صرف در واشنگتن دیده می شود.
و آنها از این موضوع شکایتی نخواهند کرد. مطمئن باشید که همه ایالات ها و جوامع آنها از این مزیت بهره مند خواهند شد.
در همین حال واشنگتن در مورد چگونگی کنترل موج مهاجران در مرزهای جنوبی ایالات متحده اختلاف نظر دارد. این وضعیت باعث انگشت انتقاد نهادن بر اقدامات بایدن در واشنگتن شده است و برخی از جمهوری خواهان می گویند که بازگشت مجدد بایدن از اقدامات و قوانین مهاجرتی که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا انجام شده است باعث این افزایش گردیده است. دموکرات ها استدلال می کنند که سیاست های ترامپ باعث ایجاد وضعیت امروزی شده است.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرایز این ویروس خطرناک.
دوستای عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.